بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الارضين. سؤالی از آقای طباطبایی شهرزایی درباره عیاشی چند روز قبل در باب هشتم از ابواب موجبات الارث جلد 17 وسائل صفحه 433، خلاصه اونجا روایاتی نقل کردیم در باب هشتم. خبر نهم و دهم و یازدهم، این سه خبر از عیاشی صاحب وسائل نقل کرده بود. محمد بن مسعود عیاشی البته از علمای بزرگ ماست، دارای تألیفات زیادی هست و البته اول اهل تسنن بوده، بعدن برگشته و شیعه شده و زحمت زیادی کشیده، امکانات مالی هم فراوان داشته، کتاب‌های تألیف و کتابخانه و تشکیلات داشته. در کتاب الکنا و الالقاب مال شیخ عباس قمی جلد دوم، خب ایشان خیلی تمجید کرده، تمجید که قابل تمجید هست و اینا. ننوشتم در چه سالی از دنیا رفته، تمجید که خیلی مرد بزرگی بوده و تألیفات و زحمات فراوان، ولی ما در بحث خودمان مطلب دیگه داریم. روایات که از ایشان نقل میشه عیاشی، مثلا خبر 9 و 2 11 اولی، عیاشی از ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، دوم از سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. ما از لحاظ سند خواستیم این بررسی بشه. خب معلوم است که عیاشی زراره را ندیده، سلیمان را ندیده، ابن سنان ندیده، وقت از قول اونا عن ابی عبدالله نقل میکنه. خب این برای ما از لحاظ سند اشکال ایجاد میکنه. ما اون سند را صحیح میدانیم که از ما تا معصوم علیه السلام در تمام رجال صحت و وساقتی نه برای ما ثابت بشه. اشکال مطلب اینه که عیاشی نقل میکنه از زراره با او هم عصر نبوده، خب از چرا همراه به زراره رسیده؟ نقل میکنه از سلیمان، خب ان ابی عبدالله با اونم هم عصر نبوده، از چرا هم به سلیمان رسیده؟ خودش نقل که از ایشون از کتب گرفته، کتبی در اختیار داشته، از این جهت برای ما سند اشکال ایجاد میکنه. اشکال ما این بود، اما چه زمانی بوده؟ این مسلمه که با این زرارا و اینا هم عصر نبوده، متأخرتر بوده. شیخ عباس قمی در این کتاب الکنا و الالقاب ذکر نمیکنه که ایشان دقیقا در چه زمان، اما در کتاب ریحانات الادب، در کتاب ریحانات الادب جلد چهارم صفحه 221 ایشان میگه این در اواخر زمان غیبت صغرا، اواخر قرن سوم هجرت میزیسته. محتمل است که اواخر قرن چهارم را هم درک کرده باشه. چه چیزی؟ خلاصه این معاصر با این افراد که هست نقل میکنه نبوده، متأخر بوده، مقامش خیلی بالا، اما از لحاظ سند مراجعه کنید به همون الکنا و الالقاب جلد دوم مال شیخ عباس قمی. ریحانت الادب جلد چهارم صفحه 231 این راجع به فرمایش آقای طباطبایی شهرزایی. آقای دیگه هم نوشتن درباره اون خبر که مربوط که مسلمانی، بله رجل فجر به امرأت یهودیه. بله این مربوط به زنا بود. ما این در اول بحث ارث عرض کردیم که شارع مقدس برای زنا نسب قائل نیست، ارث مرث هم وجود نداره. بیشتر از این بحث نکردیم، چون اونجا بحث کرده بودیم با بحث ما خیلی مربوط نیست. بخوایم در این وادی بحث کنیم طولانی خواهد شد. اینم جواب آقایست که اسمشون مرغوب نکرده. اما بحث ما، بحث البته امروز روز تولد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، از این جهت روز بسیار پربرکتی است. من فقط یک حدیثی از حضرت در صفحه البهار جلد چهارم صفحه 179، جلد چهارم طبع جدید که صفحه در 8 جلد طبع جدید چاپ شده، چاپ قدیمش 2 جلد بود، صفحه البهار جلد چهارم طبع جدید صفحه 179، قال ابو محمد العسکری علیه السلام ان الوصول الى الله عز وجل سفر، در واقع سفر نوشته، ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاع الليل، امتطاع یعنی متیه قرار دادن شب. این خیلی حدیث جالبی است. حضرت عسکری فرمودند که وصول به خداوند، تقرب به خداوند، ارتباط کامل به خداوند یک سفری است، یک سفری است از خود انسان، از فکر انسان، از عمل انسان آغاز میشه. این سفر متیه میخواد، مرکب میخواد. مرکبش هم چیه؟ شب. ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاع الليل، امتطاع یعنی متیه قرار دادن، متیه یعنی مرکب. قال ابو محمد العسکری علیه السلام ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاع الليل. این در سفینه جلد چهار در پاورق مدرکش از بهارون میشه، در البهار جلد 78 طبع جدید، البهار جلد 78 طبع جدید صفحه 189. خب روز جمعه هم که روز وفات حضرت معصوم علیه السلام، اون انشاءالله در شنبه که مقام موقعیت حضرت معصومه با که ما در جوار اون حضرت هر برکتی به وجود آمده برای ما، همه و همه در برکت جوار حضرت معصومه علیه السلام بوده. خب حالا یه مقدار از بحث فقهی ما. در بحث فقهی ما باب سوم از ابواب موانع ارث در جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 380، باب ان الکافر اذا اسلم علی میراث قبل قسمت، کافر یک شخص در دنیا رفته ورثش کافر بوده، کافر از مسلمان ارث نمیبره، اما حالا آمد اسلام آورد قبل از قسمت میراث، اینجا شارع مقدس یک ارفاقی کرده برای خاطر اینکه اسلام اونقدر عظمت و شرافت داره، اگر این کافر بود و به همین حال میماند از ارث از مسلمان محروم بود، اما اسلام آورد قبل از قسمت، این شارع قبول کرده به همون ارث میده. بعد این ان الکافر اذا اسلم علی میراث قبل قسمته شارک فیه، بل اگر یک کافری قبل از قسمت ترکه آمد اسلام آورد، این مشارک میشه با بقیه، اگر مساوی باشن، برادر بود این هم یه برادر بود با اونا مساوی، اگر نه خیر این از اونا اولویت داشت که مقدم میشه، این برادر اونا ابو مثلا خالی نستن. شارک فیه امکان مساویان و اختص به امکان اولا، اگر مساویست با بقیه اینم با اونا شرکت بکنه، در ارث. اگر نه خیلی این در مرتبه جلوتر تمامش مخصوص به این میشه دیگه. بعد بابا ان الکافر اذا اسلم علی میراث قبل قسمته شارک فیه ان کان مساویا و اختصب ان کان اولا و این اسلم بعد القسمه. اما ترکه را آمدند و قسمت کردند. این بعد از اینکه قسمت کردند مسلمان ها بودند و ارث بودند و این کافر بود. اگر همین کافر قبل از قسمت اسلام می آورد با همونا ارث می برد. اما نه، بعد از قسمت اسلام آورد دیگه اثر نداره. و این اصلا بعد از قسمت لم یرث. خب حالا اینجا روایاتی هست. ما خبر اول می خوانیم. محمد ابن بابوی ببخشید محمد ابن یعقوب محمد یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی. اینجا باز به چند سند کلینی نقل میکنه. اول اینه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، این یک سند از کلینی. دوم بابا وقت میکنه و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این یک استاد دیگر و سند دیگر است که محمد ابن یحیی ابو جعفر الطارقمی احمدیت محمد مطلق احمدیت محمد ابن ایساس. سوم و ان ادت من از سون ان سهل ابن زیاد. سوم باز کلیلی ان ادت ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ای بسیر ان المرادی. حالا سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مسلم مات و له ام نصرانیتون، مسلمان مرده ولی مادر نصرانی داره. این قبیل روایت که حاکس به این که میان مسلمان و نصرانیت ازدواج درست بوده. حالا متعک شک نیست، مرتعه شک نیست، اما دوامش هم بعض فقاه ما قائلن، ما هم قائلن آیت الله خویی هم قائله بگید دوامش اشکال نداره. از این قبیل روایات سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل مسلم مات و له ام نصرانیتون و له زوجتون و ولد مسلمون، قال این اسلمت امه قبل ان یقسم میراثه اوتیت السدس. همان مادر کافر قبل از قسمت اگر بخواد اسلام بیاره سدس به اون میدن، حقش میبره. که اسلام کافر باشه قبل از قسمت ترکه اسلام بیاره مثل مسلمان ها میشه. قلت و این دم مکن له امراتون ولا ولدون ولا وارث له ولا وارث له سهم فی الکتاب مسلمین. اون وراث که در قرآن ارث دارن این از اونا مسلمان نداره، همه کافرن. ولهو قرابتون نصارا من له سهم فی الکتاب. بله نصارا قوم خیش زیاد داره، بسید برادر خواهر و عمه و اینطور چیزا. دو کان و سرین لمن یکون و میراث، اینو نداره. قالفه باز دوباره حضرت ها قال این اسلمت امه فان میراثه لها، اگر مادر اسلام بیاره هر چند قبل از قسمت میراثش مال اون مادره که اسلام نه اون کفار. و این لم تسلم امه و اسلم بعض قرابته من من له سهم فی الکتاب فان میراثه لها. حالا مادر اسلام نبرد، بعضی از اقرباش کفارن ولی قبل از قسمت ترکه اسلام آوردن لا. فعل نمیستم احدون من قرابته فعن نمیراسه للامام، چون فرض داره که مورس مسلمان دیگه. فعل نمیستم احدون من قرابته میراسه للامام. بله اگر کسی هیچ کس یعنی هیچ وقتی کافر از مسلمان ارث نبره، اگر هیچ ورثه مسلمان نداشت باید بدن به امام، به کفار نمیدن. کافرش وقتی از مسلمان ارث نمیبره. خب این هم راجع به این موضوع. دو سه تا بحث مهم در پیش داریم. اون دو سه تا بحث مهم این است که این که بله کافر از مسلمان ارث نمیبره، این معلوم است که نمیبره. حالا اگر اون کافر کافر اصلی باشه بله، مرتد چطوره؟ بحث این صاحب جواری را در اینجا وارد بحث مرتد شدن. یک بحث مهم بحث مرتد فطری مرتد ملی این یک بحث. این دقت فرمایید. بحث دیگه این است که این بحث پیش کشیدن که بحث علمی مهمه. و این است که اون وقتی که این مرد، این شخص کافر بود، پر از یک ماه، دو ماه دیگه اسلام آورد. در این فاصله این مال مالکیه چون مرد دیگه. اون مرد این گوسفند شیر میده، گوسفند بچه میاره، باغ میوه میده، این نماعات، نما تابع ملکه. این در اون مدتی که فاصله افتاده بین مرگ و اسلام، این در اون مدت این مالکیه. چون وقتی شخص مرد دیگه مالک که نیست. اینم که حالا اسلام نیورده که بیهین بدیم چیزی، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه اسلام آورد. خب مثل حالا هم نبوده ارتباط قوی باشه، اون کنه یک براست داشته در یه جاهای دیگه تابین میسن و خبر بدن به اونو اسلام بیاره. خب یک ماه دو ماه طول کشید. در این فاصله، در این فاصله مال مال کیه؟ مال مال هر کسی نماعاتش هم مالونه، مثل بچه گوسفند و شیر گوسفند و میوه درخت امثال اینا. این مسئله. خب مسئله دیگه نیست که باز قسمت، حالا قسمت هم قسمت قبل از قسمت اسلام بیاره ارسی مردیه، حالا قسمت خود در فاصله بین مال و تقسیم کردن گاهی خب این فاصله میفته. در این مدت مال مال کیه و نماعاتش هم مال کیه؟ این هم یه بحثه. بعدا کم کم صاحب جوایرنا تقریبا اشارتن نفوستن برده مثل اون بحث بیع فضولی، چون که در بیع فضولی اگر بیع فضولی واقع شد بعدا اون شخص اجازه میده یک ماه دو ماه دیگه، آیا این اجازه کاشفه است یا ناقله است؟ اجازه اون وقت که میده از اون وقت نقل و انتقال حاصل میشه، یا نه خیلی اجازه کشف میکنه که از اول انتقال بوده ما نمیدانستیم، کشف اقسامی کردن اینا. این بحثا رو اینجا هم آوردن. خلاصه این بحثای کاشفه و ناقله و اقسام کواشف و این یک بحثیست. بحث اون قسمت فاصله بیفته و بحثیست، اسلام آوردن و فاصله بحثیست. در این تمی مدت فاصله ها مال مالکی بحثای این چنینی در اینجا از صاحب جوار خیلی اختصار کرد. مفتحال کرام مفصل در 24 مفتحال کرد بحث ما در جلد 24 مفتحال کرام است، اون مفصل تر. این بحثانه برای بعد، امروز روز چهارشنبه است، مطلبی را به عرض میرسن. البته میدونید که الان در ما در ماه دی هستیم. ماه دی با توجه به انقلاب حوادث زیادی را در بر داره، به اونا باید ما توجه کنیم. از اینجا شروع میکنیم. در سال 88، در سال 88 چند سال بعد از انقلاب، در کشور اتفاقی افتاد که متاسفانه دشمن از اون اختلاف سوء استفاده کرد، از فرصت استفاده کرد از اون اختلاف و عده‌ای در مقابل نظام قرار گرفتند. خب این عده در مقابل نظام و به وجود آمدن اختلاف اینها چند ماه جریان ادامه داشت تا بالاخره تقریبا 7-8 ماه ادامه داشت، تا اینکه عده ابزار دشمن شدن، رفته رفته دشمن اینها را تقویت میکرد، با دشمن ارتباط داشتن، بلاخره ابزار دشمن شده. شعارهای هنجار شکنی را علیه نظام و انقلاب و ولایت فقیه سر دادن. شعارهای مانند نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران، معنای این فاتحه انقلاب باستن بخوانم به طور کلی، مقصود براندازی بود. خلاص تا حدی به اینجا رسیدن که مرگ بر استقلال را بد، مرگ بر اصلی ولایت فقیه، تا این آشکار را گفتن. خب در نهایت اوائل دیما ما مصادف بود با عاشورای حسینی علیه السلام. به خیمه های عزاداران حمله کردند. به ساحت مقدس سید شهدا علیه السلام جسارت کردند. خب این خیلی برای مردم مسلمان انقلاب کرده و شهید داده و زحمت کشیده و بیدار و هوشیار بسیار بسیار سنگین بود. خب بالاخره مردم حرکت کردند. در ششم دی ماه به درب منزل بنده آمدند. ما هم در آن روز با شعار در برابر شعارهای هنجار شکنین ها بالاخره وظیفه دانستیم که صحبت کنیم. ما صحبت کردیم. صحبت ما در رسانه ها پخش شد و معلوم. هشدار دادیم، مخصوصا این تأکید که امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند، به مملکت آسیب نرسد. دشمن هم دقیقاً به این سمت آمده بود که هنجار شکنی بکنه. اینا ما از مردم خواستیم در سراسر کشور به میدان بیان و شور و حرکت بیافرینن، حماسه بیافرینن، مردم شهید داده و انقلاب کرده و چند سال حماسه انقلاب و حرکت انقلاب دیده بودن، اینجا بایستی به میدان بیان و این فتنه را خونسا کنن. الحمدلله مردم واقع بین مسلمان متحد ایران حماسه نه به وجود آورد، حماسه نه دی. این حماسه در سراسر کشور رقم خورد و حماسه پرشوری در نه دی به وجود آمد. بنده امروز هم تاکید بکنم راه نجات و سعادت کشور ولایت فقیه است. و مردم باید این اصل را حفظ نمایند. یعنی اراده اراده ولی فقیه، فکر فکر ولی فقیه، حمایت و پشتیبانی از ولی فقیه تا سرحد ایثار و جان دادن و شهادت. که الحمدلله ایران مافعلا میلیون ها انسان آماده شهادت وجود داره. اینو ما اون روز عرض کردیم. خب حالا باید همیشه در نظر هم باشه این ماه ها را که در اسلام رمضان شوال این ماه ها هر کدام حوادثی داره، بی خود نیست گفتن این حوادث را حفظ کنید. این ماه ها یادآور این حوادثه. یادمه در زمان آیت الله زمانی بروجردی اون وقت انقدر غرب اونقدر غلبه داشت به کشور ما، آمدن خدمت ایشان گفتن به این که این ماه ها رو بذارین کنار، این ماه هایی که مشترک بین غرب و شرق اینا همون دار در نظر بگیریم، حتی جمعه را تعطیل نکنیم، یک شنبه تعطیل کنیم در غرب هم این توریست اینا. آقای بروجردی خیلی متاثر، اینا همه نقشه است، ما بر این ایام و حتی جمعه روزای دیگه ماه های دیگه اینا هر ماهی حاکی از یک حوادث جریان هاییست، به اون جریان ها توجه کردن، اونا رو در نظر گرفتن، این فرهنگ ماست، مقطع ما اینطور اقتضا میکنه. این حرف ها برخلاف مقطع ماست، ما مقطع ما را به هر قیمت شده حفظ کنیم. خلاصه اینه که ماه دی این حوادث را داره. خب حالا البته ما نه دی داریم، باز هم غیر از اون در سال 56 19 دی داریم، اینا رو داریم که باید همیشه در نظر ما باشه. بالاخره مردم انقلاب کرده، زحمت کشیده، این مردم باید همیشه قدر این مردم بدانیم، با این مردم هماهنگ باشیم. فقط یک توصیه مسئولان داریم که این مردم بودن که این فداکاری رو کردن در فتنه قبل از فتنه، امروز هم اینطور، باید قدر این مردم رو بدانن. و این در ایام الان در مجلس خب برای بودجه صحبت هست، همیشه باید همه چیز به نفع مردم باشه، به نفع فقرا باشه. هزینه های زاید رو باید حذف کرد و هزینه هایی که به نفع مردم است و اونا رو در نظر گرفته. اینا این مسئله بسیار مهمه که باید همین حوزه همیشه بیدار و هوشیار در مقابل انقلاب و مطالع مربوط به انقلاب ماشیم و هستیم و انشاءالله تا آخرم خواهیم بود. اللهم صل علی